Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala بعد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام وهو بعض خطبة هويلة خطبها يوم الفطر ففيها يحمد الله ويذم الدنيا الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار باز هم متنعم و برخورداریم از سخنان بی بدیل و بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه و در ادامه خطبه پیشین خطبه شماره 45 رو الان خدمت عزیزان میخوانیم. من خطبه له علیه السلام از مجموعه خطبه های امام است که در این خطبه در حقیقت مرحوم سید بعضی از این خطبه طولانی امام رو وارد فرموده است در اینجا و متذکر شده است و در حقیقت این خطبه خطبه است که امیر المؤمنین در عید الفطر و یوم الفطر در نماز فطر می‌خواندند، یعنی یکی از خطبه های امام در روز فطر این خطبه بوده است. خطبه متن نسبتاً طولانی دارد، یعنی شاید دو صفحه کمی بیشتر این خطبه مجموعه مباحث آن است که عزیزان می توانید به لحاظ منبع دم دست و نزدیک عرض می کنم می توانید در مفاتیح الجنان حتی این خطبه رو ببینید و مراجعه بفرمایید. اینو مرحوم محدث قمی هم به دلیل زیبایی و جذابیت این رو در اعمال یوم الفطر در مفاتیح مرقوم فرموده است و موجود است. آنچه مرحوم سید بازگو می فرماید بخشی از همان خطبه است که در اینجا ملاحظه می فرماید که چند سطر بیش نیست یا گزینشی است از مجموعه این خطبه در قالب دو بخش دو پاراگراف که مرحوم سید مطرح می کند و بازگو شده است. به همین خاطر در آغاز هم هو بعض خطبته، این بعض از خطبه طولانی امام در روز عید فطر است که در این حمد خدا وجود دارد و مذمت دنیا، یعنی این دو بخشی که انتخاب شده است توسط مرحوم سید این عنوان رو دارد. این دو بخش ابتداءً قسمت اول الحمدلله غیر مقنوط من رحمته، در این بخش اول که یه توحیدیه است مطالب نقض و زیبایی است در معرفت الله که در نهایت بلاغت و در نهایت زیبایی و فخامت امیرالمؤمنین بازگو می‌کنند. شش جمله کوتاه است از جملات بسیار زیبای همیشگی امیرالمؤمنین که متتابعاً یکی به یک پشت سر هم وجود و مبارک امام بازگو می‌فرماید و یک ارتباط زنجیره‌ای بین این گونه مباحث نوعاً در سیاق کلمات امام در نهج البلاغه وجود دارد. در اینجا هم شش جمله می آید توحیدی در باب معرفت الهی که همراه است به لحاظ ساختاری با صنعت بیانی موازنه. دوستانی که با ادبیات آشنا هستن یه چیزی است موازنه نزدیک به سهج، یعنی به لحاظ اینتونیشن آهنگ جملات جوری آورده می شود که متوازن هم وزن و با یه آهنگ و ریتم به اصطلاح همگون جملات متعدد و پیاپی و منکم الا وارده کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا ثم نحن اعلم و ادامه آیات سوره مبارکه مریم. شاید قریب 10 آیه رو خداوند با صنعت موازنه مطرح میکند. این صنعت بیانی بسیار زیبایی است که به انتقال مطلب، به فهم مطلب فوق العاده کمک میکند و جذابیتی در مقام شنیدار برای مخاطب ایجاد میکند. امام این مطالب رو به لحاظ محتوا که غنی است، در نهایت زیبایی ملاحظه میفرمایید، میخوانیم. به لحاظ قالب هم آنگونه که متوقع است، امیر ملک کلام و بلاغت سخن رو بسیار بلیغانه مطرح میکنند با زیبایی های ساختاری و لفظی. فرمود الحمدلله، حمد از آن خداوندی است که غیر مغنوت من رحمته، که نومید شده ای از رحمت او وجود ندارد، دیده نمی شود. الحمدلله، حمد از آن خداست. همان است که همیشه خدمت دوستان گفتیم، چه در نهج البلاغه چه در مقام تفسیر، که یا واهب العقل لک المحامد الی جنابک انتهى المقاصد، به تعبیر حاجی سبزواری، تمام محامد یک جا و تمام حمد ها و ستایش ها از آن حضرت باری تعالی است. هیچ حمدی در وجود محقق نمی شود الا آن که ریشه آن، اصل آن و بنیان آن بازگشت به وجود و مبارک سبحانی دارد. الحمدلله. غیر مقنوت من رحمته یه جمله حالی است که جنبه صفت و وصف برای کلمه الله داره. توصیفیست، وصفیست برای الله. حمد از آن الله و خداوندیست و حال این که غیر مقنوت. کلمه مقنوت از ماده غنته به معنای یأس، حرمان، نومیدی. خداوندی که نومید شده ای از رحمت او نیست. این خداوند غیر مغنوط من رحمت، غیر مغنوط است، مغنوط نیست از رحمت او. جایی برای قنوط از رحمت خداوند و نومیدی از رحمت او وجود ندارد و باقی نیست. خب این جمله امیرالمومنین مبتنی بر این است که اساساً می‌دانیم در آموزه‌های قرآنی خداوند سبحان همه آفرینش رو، عزیزان دقت بفرمایید، تمام هستی و آفرینش رو مستغرق از رحمت خیش معرفی می‌کند. یعنی تمام هستی مشمول رحمت الهی است. به چه دلیل؟ این جایی از خلقت نیست الا آن که شمول رحمت الهی در اون ثابت است. به کدام دلیل قرآنی میتونید این رو بگید؟ و رحمتی وسعت کل شیء. فرمود رحمت من، خداوند سبحان، رحمت من وسعت دارد، فرا گرفته است همه چیز را. کل شیء شامل ما سوى الله میشه. تمام غیر خدا کل شیء شیئند و همه اینها میشه کل شیء. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو در بر گرفته است. پس بنابراین هیچ بخشی از خلقت نیست، هیچ کسی چیزی نیست الا اینکه مشمول رحمت خداوند است و مقنوط از رحمت الهی نیست، سرشار از رحمت خداوند است. هنگامی که این به حوزه انسان میرسه و در محدوده انسان ها مطرح میکنیم، خب میدانیم از اقراض ششگانه قرآنی در خلقت انسان که در جای خودش این مباحث رو در تفسیر خدمت دوستان عزیز شرح و بسط دادیم، یکی از اقراض ششگانه آفرینش انسان در قرآن کریم شمول رحمت است. الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، سوره مبارکه هود آیه 118. الا آن که رحمت الهی شامل شود، که برای همین رحمت این انسانها را خدا آفریده است. یعنی صراحتا قرآن میگه انسان رو برای مشمول شدن رحمت الهی آفریدیم. پس این انسانی که غرض یکی از اغراض آفرینش او آن است که فروع در رحمت الهی بره، مستغرق در رحمت خداوند باشد، هیچ نومیدی از رحمت خداوند برای او معنا ندارد. لذا صراحتا هم فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگان من، ولو اینکه اسراف به جانهای خودتون کردید، چه خوش آن قمار بازی که به باخت هرچه بودش، باختید در قمار زندگی خودتون رو، اما لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند مایوس نشوید، حالت یأس و حرمان و نومیدی جا نداره در قبال رحمت الهی. پیش بیاد تو ذهنتون ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بالاخره اگر نگرانی شما از باب گناهان شماست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غفران الهی واسعتر از همه گناهان شماست و گناهان شما رو زیر چتر مرحمت و غفران خیش قرار میده. پس امیرالمؤمنین میفرماید حمد از آن آن خدایی است که هیچ نومید شده از رحمت او وجود نداره، جای نومیدی از رحمت او نیست. خیلی روشن مستند به آیات شریفه الهی، بسیار امیدوار کننده و دلگرم کننده. جمله دوم، حالا من قبل از اینکه جمله دوم رو بگم یه نکته هم اشاره کنم، یه نکته روایی هم بگم که عزیزان من، این رحمتی که الان از اون دم میزنیم یعنی این همون رحمتی که وسعت کل شیء، رحمتی که خداوند همه وجود رو سرشار از این رحمت کرده است و از این لطف خود فرموده است. در متون روایی کل اون چه که به عنوان رحمت الله، چه رحمت رحمانیه چه رحمت رحیمیه، در دنیا مطرح میشه، این دقیقاً با سخن معصوم یک با نسبت میگن که دیگه به ذهن ما نزدیک بشه، یک صدم از مجموعه رحمت خداوندی است. یعنی خداوند یه صدم از رحمت خودش رو به نسبت تمام آنچه از ابتدای خلقت تا انقراض این عالم شامل حال تمام انسان ها میشه، این یه صدمی است از رحمت الهی. و لا بقیه این رحمت مستعد و آماده برای آینده بشریت است که پیش روی اونها خواهد بود. ان لله تبارک و تعالی، ان لله عز و جل، حدیث نبوی است از نبی مکرم، ان لله تبارک و تعالی مئت رحمه، خداوند 100 بخش رحمت دارد، انزل منها واحدتن الالعرض، یه صدومش رو خدا تو این دنیا نازل کرده است، و قسمه ها بین خلقه، بین مردم تقسیم کرده است این رو از ابتدا تا انتها. بعد فبه ها، به برکت همین یه درصده که مردم هم مشمول رحمت میشن، یتعاطفون یتراحمون، اینها هم رحمت بلد میشن، نسبت به هم محبت میکنن، لطف میکنن، احسان میکنن، از برکت اون یه درصد رحمتی که خداوند به اینها داده است. و اخر 99 لنفسه یرحم بها یوم القیامه، و 99 درصدش رو خداوند باقی گذارده است برای قیامت، که در قیامت اون رحمت بروز و ظهور پیدا خواهد. جمله دومی که امام با همون وزن و سیاق مطرح میکنن، ولا مخلوب من نعمته، و حمد از آن خداوندی است که هیچ جایی کسی خالی و تهی شده از نعمت او نیست. بحث اول، جمله اول، مفاد اون و مضمون اون وسعت رحمت الهی بود، جمله دوم وسعت نعمت الهی است. استظهار دارید نعمت چیست اساسا؟ خب به لحاظ لغوی که همیشه گفتیم نعمت از ماده نعومت می آید، به معنای نرمی، سازگاری. هر آنچه با هر پدیده سازگاری دارد نعمت است. نعومه به معنای سازگاری است. حیواناتی که با انسان سازگارند و هماهنگ با انسانند انعام گفته میشه، بهیمت الانعام، چون اینها سازگاری با انسان دارند. در قبال حیواناتی که با انسان سازگاری ندارند، بهیمت السبع، با اونها میگن چهار پایان درنده. اما اون حیواناتی که با انسان سازگارن میشن بهیمت الانعام، گاو و شتر و گوسفند و همانی که میگوییم حیوانات اهلی، اینها با انسان سازش دارن، نرمن. عرض به خدمتون میبینید که اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گرزوغ نیست تو را کشتر جانوری. با این حال این حیوان رو میبینید با این قدرتش در اختیار انسان، مطیع انسان، نرم، چگونه عمل میکند؟ این سازگار با آدمیان است. به لحاظ لغوی نعومت این معنا رو و نعمت این معنا رو دارد. به لحاظ مصداقی ببینید نعمت، بعد از اینکه خداوند هر موجودی را و هر مخلوقی رو می آفریند، آنچه نیاز اوست در باقی ماندن و ماندگاری، هر آنچه نیاز دارد با آن که بماند با آن و ادامه بدهد وجودش رو، و به وسیله آنچه نیاز به اون دارد که ادامه این وجودش رو میدهد، کمالش، رشدش، دوامش منوط به آن، خواهد بود نام این نعمت، برای تمام پدیده، برای حیوان و نبات و انسان و تمام اجزاء خلقت، هر شیئی و هر چیزی که لازمه بقا و دوام یه مخلوق است و به وسیله اون کمال اون مخلوق حاصل میشه نامش نعمت. شما در موت انسان بفرمایید انسان چی نیاز دارد؟ ما نیاز داریم به وجهان نامن الماء کل شیئن حی، نیاز به آب داریم که این حیات ما رو استمرار بده، نیاز به خاک داریم، نیاز به اکسیژن هوا داریم، تنفس داریم، نیاز به خوردنی ها داریم، نوشیدنی ها داریم. به لحاظ مادی اینها نعمت است برای انسان، سازگار با ما، تأمین کننده دوام و بقا انسان و زمینه برای رشد و ارتقاء جسمی ما، اینا میشه نعمت. دقیقا اینها نعمت الهی است برای انسان. و باز به لحاظ روحی برای انسان، ماورای بقیه موجودات همینطور، آنچه با جان و نفس و روح انسان سازگار است و نیاز روح ماست، مثل محبت، مثل محبت مثلا محبوبتن فی ارزک و سمائک محبتن لصفت اولیائک. در زیارت امینالله چی میخونید؟ خدا من رو محبوب در آسمان و زمین قرار بده، محب و دوستدار اولیائت قرار بده. یه نیاز طبیعی برای روح و جان انسان در بقا و دوامش و در رشد و ارتقاءش مهرورزی است. این رو خداوند قرار داده است به عنوان نعمت. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. سوره مبارکه حجرات هم اشاره به این نعمت محبت در بین انسان‌ها که عجین و قرین با ایمان است می‌فرماید. هدایت نعمت برای انسان است. تحیر سرگردانی نعمت سازگار با انسان نیست. انسان سرگردان سرمایه های وجودی خودش رو از دست میده. لذا ما نیاز به هدایت داریم. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایته که نعمت الهی است به دنبال خلق. پس دقت بفرمایید چه تعریف دقیقی از نعمت میشه کرد. نعمت هر آن چیزی است که در ادامه بقا و وجود برای هر پدیده ضرورت دارد و نیازهای اوست و زمینه رو برای رشد و ارتقاءش فراهم. این چه نعمت. حالا با این معنا ولا مخلوب من نعمته، هیچ کجایی نیست که خالی از نعمت الهی باشد. چون هر مخلوقی رو که نگاه میکنید، خداوند سبحان بعد از این که میآفریند تمام نیازهاش رو تأمین کرده. بارها گفتیم ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، ولعرض فرشناها فنعم الماهدون. تمام نیازمندی های انسان رو قبل از این که انسان به دنیا بیاد، قبل از این که آدمی باشد، خلقی باشد، نسلی باشد در روی زمین، خداوند پیشبینی کرد، مهیا کرد برای فرزندان انسان. بعد به ما بر این سفره افتاده به فرما زد، گفت بنشینید کنار این سفره نوش جان کنید. اینها تمام نعمت‌های مهیا و آماده است که برای این انسان قرار داده شده است. و برای هر پدیده‌ای قصه همین است، برای هر دد و دامی قصه همین است، برای هر موجودی در آفرینش خداوند نیازهای اون رو پیش بینی کرده، مهیا کرده، نعمت‌های الهی است که مهیا شده. لذا تمام وجود رو که نگاه می‌کنید سرشار از مصادیق نعمت‌های خداست، یعنی نیازهای مخلوقات، موجودات و زمینه برای حرکت و رشد و کمال و سیر تمام پدیده‌های خلقت نعمت‌هایی است که خداوند براشون مقرر فرموده است. لذا امیرالمؤمنین فرمود حمد از آن خدایی است که هیچ جایی خالی از نعمت‌های او نیست. هر سو رو که می‌نگرید نعمت‌های اوست، به حدی که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. به همین خاطر قابل احصاء و شمارش و آمارگیری هم نیست، چون وسعت نعمت‌ها به وسعت تمام آفرینش و هستی است. ولا مخلوب من نعمته. سوم، ولا مأیوس من مغفرته. بسیار لطیف و زیبا. ابتدا امام اون گستردگی رحمت خداوند رو مطرح کرد، اون تفقد خداوند، احسان خدا، مهرورزی و عطوفت خداوند به بندگانش رو. بعد اشاره فرمود به نعمت، شرایط مهیایی که برای انسانها، برای دیگر موجودات، به خصوص انسان رو میگیم مهیاست که انسانها توی این بستر نعمت حرکت میکنن. حالا به دنبال این فرمود ولا مأیوس من مغفرته، و حمد از آن خداوندی است که هیچ مایوسی از مغفرت او نیست. یأس از مغفرت او معنا ندارد. کلمه مغفرت با همون معنای غفر، پوشش، با همون زیر چتر حمایت و لطف قرار دادن و همون بخشایش الهی به معنای گسترده‌ای که برای کلمه غفران داریم. ببینید شیوه ارتباط خیلی زیباست. رحمت خداوند ظهور و بروزش در چیه برای انسان‌ها؟ در نعمت‌های الهی. از ابتداءً رحمت رو فرمود امام، بعد نعمت رو فرمود. خب حالا وقتی بحث نعمت‌های الهی میشه و آنچه خدا مهیا کرده است برای این موجودات، بگیم انسان، از خودمون بگیم آنچه خدا به عنوان نعمت برای انسان مهیا کرده است، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، ظاهر و باطن ما را، وجود ما را و هستی ما را خداوند سبحان سرشار از نعمتهای خودش کرد. اما متاسفانه می دانیم همیشه لغزش انسانها در داشته هاشونه یا در نداشته هاشون. از مسیر داشته ها انسانها می لغزن یا نداشته ها از مسیر داشته هاشون، یعنی از مسیر نعمتهای الهی. همیشه این انسان ها هستن که با نعمت های الهی می لغزند. انسان ها با اون چه خدا به اونها داده است و مرحمت کرده است متاسفانه وارون عمل می کنن، بد عمل می کنن. لذا در کلمه نعمت و کنار نعمت همیشه یه واژه تداعی می کنند و اون نیست مگر کفران نعمت. و من یشکر فإنما یشکر لنفسه و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. تا که اسم نعمت میاد در کنارش یه واژه میاد به نام کفران، به نام کفران نعمت. متاسفانه یعنی این که این نعمتی که خداوند داده است، این داده هایی که ذات حق داده است برای انسان که زمینه کمال و تعالی انسان رو مطرح میکنه، همین نعمت ها تبدیل میشه به زد و انسان وارونه از این نعمت ها عمل میکند. آنچه میخواهد عامل مقرب انسان به خداوند باشد، عامل مبعد و دور شدن انسان از پروردگار میشه. اگر جمال، اگر کمال است، اگر علم است، اگر مال است، اگر جاه است، اگر مقام است، هرچه میبینید همین نعمت های الهی عاملی میشه که دارندگان آن قتل الانسان ما اکفره. میبینید این انسان دیگه مستحق نافرین الهی میشه که خداوند بگه چه ناسپاس است این انسان و چه موجود این چنینی است این آدمی. بنابراین بعد از این که امیرالمؤمنین نعمت رو مطرح فرمود، به آسیب جدی سوء استفاده از نعمت ها اشاره میکنه که انسان ها متاسفانه در برخورداری و بهره برداری از نعمت ها گاه بد عمل میکنند، از نعمت های الهی سوء استفاده میکنند، کفران نعمت میکنند. همینجا هم میفرماید اینجا جایی است که ولو چنین باشد، اما راه بازگشت آماده، مسیر مهیا، آغوش لطف الهی گشوده و جایی است که ولا مایوس من مغفرته. اینجا چیزی که جبران میکند این سوء رفتار انسانها و بد عمل کردن و کفران انسانها رو، رفتن به پناه غفران الهی است و استغفر الله ربی و اتوب الیه. به این مغفرت آماده است برای انسانها و جایی برای یأس از رحمت الهی وجود نداره. الان آیه شریف خوندم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بعد ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی غفران الهی به صحنه میاد برای انسان. پس به دنبال این که امام اشاره‌ای به نعمت فرمودند و این که در فضای نعمت انسان‌ها متاسفانه سوء استفاده می‌کنند و خوب استفاده نمی کنن، باز بارقه امید میاد، باز دریچه رحمت خدا رو امیرالمؤمنین پیش روی انسانها گشاده قرار میده و نشان میده که ولا مایوس من مغفرته. باز هم یأس از غفران الهی نیست. چهارم، ولا مستنکف عن عبادته. خداوندی که حمد از آن خداییست که رحمت او فراگیر بر تمام هستی سایه افکن، نعمت او گسترده و جهان شمول به هستی شمول، و یأس از غفران بازگشت آشتی دوباره به سوی او هم معنا ندارد. همیشه این دربخانه گشوده است، آماده حضور انسان‌ها و بار عام داده است که بیایید و فقل تستغفرو ربکم انه کان غفار. به تمام پیامبران خیش هم گفته است که این بشارت رو به انسان‌ها بدن و آن به آن اینها رو دعوت کنند به دربخانه باز و گشوده الهی و آمدن به بارگاه خداوندی. خب حالا خداوندی که چنین رحمتی دارد، چنین نعمت بخشی دارد و این گونه مهر ورزی و غفران گسترده به انسان‌ها دارد، آیا جای این هست که انسان‌ها از عبودیت بندگی او سر برتابند؟ آیا انسانی که تمام هستی او سرشار از رحمت خداوند، نعمت الهی و غفران الهی است، کجا میخواد بره؟ میشه استنکاف کنه، سرپیچی کند از بندگی و عبادت او؟ ولا یمکن الفرار من حکومته. کجا بره؟ به سوی چه کسی بره؟ چه مقامی رو عبادت کند؟ چه کسی رو پرستش کند؟ چه موجودی رو سر بر آستانش بگذارد جز این رحمت گستر نعمت بخش غفران بخش؟ آیا کجا بره؟ آیا میشه استنکافی کرد؟ استنکاف به معنای استکبار، اگر ریشه لغت رو بخوایم بگیم، استنکاف از نکفه میاد. نکفه به معنای رده، به معنای رد کردن. عشق داره میریزه، با دست میگیرن ردش میکنن نیاد پایین، اینو میگن نکف در لغت عرب، معنای اولیه، ریشه اولیه. نکفه به معنای دور کردن است. استنکاف یعنی روی برگردان، دور شدن، استکبار کردن و امتناع کردن. ولا مستنکف عن عبادته، با این توضیحات و مقدماتی که گفته شد، دیگه این خدا خدایی است که جایی برای استنکاف از عبادت او باقی نمیماند. لهو من فی السماوات و الارض، چقدر زیبا خدا در قرآن میگه لهو من فی السماوات و الارض، از آن اوست هر آنچه و هر آن که در آسمان ها و زمین است. و من عنده لا یستکبرون عن عبادته، و اونهایی که عند الله هن میفهمن این معانی رو، اونهایی که درک این معرفت کردن، اینها دیگه لایستکبرون عن عبادته، اینا استکبار از عبادت خدا ندارن. و لایستحسرون، اینا خسته نمیشن، ملال ندارن در وادی عبادت. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، جای دیگه ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه وله يسجدون، اونهایی که به مقام اندیت خداوند میرسن، میفهمن معرفتی به شناختی نسبت به خداوند میرسن، اینا کجا میخوان استنکاف کنن؟ تمام وجودشون فرو رفته در بندگی خداست. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح عیسی هیچ استنکاف از عبودیت و بندگی خدا ندارد، بلکه میگوید مانند فرزند ابی طالب، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا تمام عزت علی بندگی توست و تمام افتخار علی آن است که تو را دارد و تو معبود او هستی. امیرالمومنین بسیار منطقی، دقیق، عقلانی بازگو می فرماید خدا این که رحمت او تمام وجود شما رو سرشار کرده است، خداوندی که نعمت او همه هست و نیست شما تمام زیر مجموعه نعمت الهی است، اون چه دارید همه مصادیق نعمت الهی است، خداوندی که غفرانش رو نگذاشته هیچگاه مایوس از این مغفرتش بشید، چطور میخواد استنکاف از سرپیچی و استنکاف و استکبار از عبادت او باشد؟ هیچ جایگاهی برای چنین چیزی وجود ندارد. حمد از آن خدایی است که ولا مستنکف عن عبادته. چهارم، پنجم، الذی لا تبرح منه رحمتون، الذی لا تبرح منه رحمتون ولا تفقد له نعمتون. پنجم و ششم، اول پنجمی، خداوندی که لا تبرح منه رحمتون. خب در گزاره اول و گزینه اول امام فرمودن که نومیدی از رحمت الهی وجود نداره. اینجا هم اسم رحمت رو میبرن با این فرق، خداوندی که لا تبرح منه رحمتون، برهه به معنای زاله، به معنای زوال، از بین رفتن. لا تبرح یعنی از بین نمیرود، یعنی لا یزال. خداوندی که اون رحمتی که کسی مأیوس از رحمت او نیست، این رحمت خداوند، رحمت الهی لا یزال است. یعنی این جمله پنجم به اصطلاح عدم انقطاع، دوام زمانی، پایداری، بقاء ابدی رحمت خداوند رو امیرالمؤمنین مژده میدن و نوید میدن. این رحمت رحمتی است که هیچگاه پایانی ندارد. نه در دنیا پایان دارد این رحمت خداوند، نه در جهان آخرت پایانی دارد. رحمتی است بی پایان، لاینقطع و مستمر. فرمود الذی لا تبرح منه رحمتون. ششم، ولا تفقد له نعمتون. خب باز هم اشاره به نعمت می‌فرمایند. تو اون جمله دوم فرمودن هیچ کجا خالی از نعمت الهی نیست. هر سو که بنگریم عزیزان، مصادیق و مظاهر رحمت خداست که به دریا بنگرم دریا تو بینم. همین حکایت کلیست. اما اینجا می‌فهمد ولا تفقد له نعمتون. هیچگاه فقدان نعمت نیست. یعنی باز هم میبینیم امام اشاره دارن به دوام پایداری نعمت بخشی خداوند. همه جای وجود سرشار از نعمتهای الهی است. آیا این نعمتهای الهی دائم است؟ بله. ولهم اجرون غیر ممنون. قطع نمیشه نعمتهای الهی از این جهان به جهان بعدی، از جهان بعدی تا جهافتانگی و دوام. اونها نعیمه ابدیست، فی جنات نعیم، نعیم پایدار جاودانگی در انتظار انسان هاست. خب امام هم به گستردگی نعمت اشاره می کنن، هم به استمرار زمانی، دوام و بقا که پایانی در رحمت و نعمت الهی هرگز معنا ندارد و وجود ندارد. شش تا جمله زیبا، نغز، لطیف، آموزنده در باب معرفت الله با اون موازنه ادبی و زیبایی بیانی از زبان وجود نازنین امیرالمؤمنین در اینجا مشاهده فرمودید که عرض کردم. بدون بال اون فرمود و دنیا دار منی لها الفنا و لأهلها منها الجلا. یک بار امیرالمؤمنین قسمتی رو که مرحوم سید انتخاب کرده است از دنیا اشاره میکنه. خب این هرچند شارحان نهج البلاغه اینجا به دلیل اینکه بحث تفکیک و تختی عبارت خطبه امام بوده خیلی در صدد این نیستن که بگن ارتباطش چی بوده، اما نه به نظر من ارتباط روشنه. اون شش جمله برای چی گفته شد؟ برای معرفت افزایی در باب توحید خداوندی. امام حقایق نقضی رو در ارتباط با رحمت خداوند، نعمت خداوند و غفران الهی برای ما مطرح کرد. حالا عرصه بکار بستن این معرفت الله، زمینه نشان دادن و جلوه‌گری این معرفت الهی کجاست؟ دنیا. دنیا، دنیا بستریست که انسان در این دنیا به شکل کاربردی آنچه را کاموخته است از معرفت الهی باید به کار ببندد و نشان بده و عرصه خطیریست. و بسیاری از کسان آنچه را کاموختن در باب معرفت الهی در عرصه دنیا نمیتونن عینی کنن، عملی کنن، موفق نیستن در میدان عمل، ولو اینکه در میدان علم موفق بودن. آگاهی افسوده شده، دانش داشتن، علم اومده، اما به دنبالش متاسفانه در عرصه عمل آنی که باید نشده است. من بعد ما تبین لهم الهدا شده، تبیین هدایت شده، خوب یاد گرفتن، اما نتونستن خوب عمل کنن. حالا لابلای این سخن امیرالمؤمنین چرایش هم میبینیم خدمت دوستان. به همین خاطر امام از معرفت الله به دنیا متصل میکنن و دنیا دارون. دنیا دار است، خانه ایست که منی لها الفنا. برای این دنیا فعل مجهول به کار میبرن امام، منی لها الفنا. برای این دنیا فنا منا شده است، منیه شده است. کلمه منیه میمنونیه به معنای قدره یا قدر و تقدیر، به معنای اندازه گیری کردن، طراحی کردن، نقشه کشیدن. این دنیا داریست و سرایی است که منیه لها الفنا. طراحی شده است برای این دنیا، فنا و عدم بقا و دوام. بسیار کوبنده و دقیق امیرالمومنین از نقطه حساسی شروع میکنند بحث رو. این دنیا سرایی است که خداوند طرح این دنیا رو جوری انداخته است که این جهان، این دنیا دوام و بقا و جاودانگی ندارد. بخش بعدی رو بگم برمیگردم. ولی اهل ها من هل جلا، و برای اهل دنیا هم خداوند جلا قرار داده است. کلمه جلا در لغت به معنای ترک، به معنای الخروج و ترک، خارج شدن و ترک از جایی چیزی رو میگن جلا. اما این واژه بیشتر در مورد وطن به کار برده میشه و منزل. ولولا ان كتب الله عليهم الجلا، سوره مبارکه حشر در مورد یهودیان خداوند این کلمه رو به کار میبره و اخراج اونها از منازلشون از اطراف مدینه. خود ما هم این کلمه رو گاهی این ترکیب رو به کار میبریم. هنوز ما تو فارسی هم این تعبیر عربی رو به کار میبریم، میگیم فلان کس جلاء وطن کرده است، یعنی ترک وطن کرده است. جلاء به معنای خود واژه جلاء جالبه، به معنای ظهور آشکاریه. روغن جلاء میزنن بالاخره. جلاء به معنای ظهور و آشکاری است. بعد تو این ترکیب کسی که از وطنش بیرون میاد دیده میشه دیگه. کجا میرود؟ این چرا شهرادیارش رو ترک کرد؟ کجا هجرت میکنند؟ کجا زندگی میکنند؟ یعنی ریشه لغت در آشکاری و ظهوره. کسی که ظاهر میشود و آشکار میشود که از شهرادیارش بیرون میاد، میگه جلاء وطن کرده است در لغت عرب. امام فرمود ولأهلها من هل جلاء، این دنیا داریست و منزلیست که خداوند جوری طراحیش کرده است که فانیست، و اهل این دنیا هم از این دنیا جلا دارند، باید ترک این منزل کنند. و عرض به خدمتون فقط نودی فیکم بر رحیل، اعلام کردن که برید دیگه، اینجا باید این منزل رو تخلیه کرد، باید از این خانه برون رفت. ولی اهلها من هل جلا. خب این قسمت رو اقتصامید. امیر المومنین انگاش رو چی میگذارن؟ رو نکته این که در قرآن و در دیگر سخنان معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل وسلم، بسیار به شدت تأکید جدی شده است. بحث شب جمعه، جلسه پایانی سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی مکرم، قسمت اولش چی بود؟ بحث حساس اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بحثی که مطرح کردیم خدمت دوستان، اشاره شد از مهمترین نکاتی که در زندگی انسان ها وجود دارد تبیین نسبت درست انسان با دنیاست و شیوه تعامل انسان با حیات دنیا و زندگی دنیا. این اصلا اساسی ترین نکته، جدی ترین بحثه. به همین خاطر اشاره کردیم در نهج البلاغه اگر 5 تا موضوع بگید که خیلی جدی مطرح شده است، یکیش اینه، یعنی تعریف دقیق و تبیین جایگاه دنیا، نسبت انسان با دنیا و شیوه تعامل انسان با دنیا. نکته ای که مع الاسف انسان ها در این جهت بسیار دچار اشتباه و خطا میشن و به دنبال این اشتباه و خطا عوارض و تاوان سنگینی پس میدهند. اون عدم شناخت دقیق به ماهیت دنیا و نسبت انسان با دنیا و شیوه تعامل ثواب انسان با دنیا. بعد اون 5 نکته سوره مبارکه حدید رو هم گفتیم که دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم خدمت دوستان. لحفش چیه؟ لحفش چیه؟ زینت، تفاخر، تکاثر. این 5 خطای محاسباتی انسان ها در زندگی دنیاست به تعبیر قرآن، و یا آسیب شناسی جدی حیات دنیاست برای انسان، یا تک تک انسان ها گرفتار یکی از اینها میشن، یا تو مراحل عمر گرفتار هر 5 میشن، 3 میشن، 4 میشن انسان ها. به همین خاطر آموزش این نکته خیلی مهم است که ما واقعا ماهیت دنیا برامون تبیین بشه، فلسفه حیات دنیا رو بدانیم، شیوه تعامل با دنیا رو بلد بشیم. امیرالمومنین از اینجا شروع کرد که بدونید، نگاهتون رو به دنیا عمیق کنید. کلیت دنیا و اجزاء دنیا ماندگاری و جاودانگی و خلود ندارند. عجیبه عزیزان. شیطان اولین نکته‌ای که دانست از این راه می‌تواند دیگه حرص رو در آدم بجوشاند، بر همین نکته انگوز گذاشت که امیرالمؤمنین دارن دقیقا ضدش رو مطرح میکنن. هل ادلک علی شجره الخلد؟ آدم، میخوای تو رو راهنمایی کنم به یه درختی که اگه از میوه این درخت بخوری نمیمیری، همیشه میمونی، جاودان میشی؟ هل ادلک علی شجره الخلد؟ بعد و ملکن لا یبلا، بعدم به یه قدرت و تمامندی جاودانگی بی زوال میرسی. یعنی از کجا لغزاند آدم را و همسرش را؟ به عشق بقا و جاودانگی، که خوش از عمر، دریغا که جاودانی نیست. از عشق جاودانی. یه سبا ان مالهو اخلده، این عشقی که تو وجود انسان، این گمانی که تو وجود انسان گمان میکند که قدرتی پیدا کنه، توانی که خلود، جاودانگی. ببینید حتی مصادیق این رو دقت کنید، این رو اخیراً دیدید، این مطلب خیلی کهنه است، اما اخیراً باز این عرض به خدمتون، توسعه این مرکز در ماساچوست آمریکاست که این توسعه پیدا کرده است، که دختر انگلیسی گفتن که این عرض به خدمت 23 سال به ثروت پدر و وصیت و اینها دادن، در اون کپسل های مایع نیتروژن بدنش رو وصیت کرد که نگرش دارن. مرکزیش که بعضی از اینهایی که بالاخره ثروت های کلان و آنچنانی دارن، همونهایی که امروز میگفتن بالاخره در اخبار شنیدید که 8 نفرشون برابر 50% کره زمین ثروت ها رو جمع کردن، همونهایی که این گونه فاصله های طبقاتی ظالمانه یا خصمانه رو بین جهان سلطه و غیره ایجاد کردند، اینها بدن رو در محلول و مایع نیتروژن در کپسول های حبس شده، پرس شده نگه می‌دارن تا یه وقتی، یه روزی باسیلی چیزی شناخته بشه، پاتنی شناخته بشه برای مرگ، که بعد به بدن اینها تزریق کنن، اینها دوباره زندگی کنن و جاودانه باشن. این نکته در وجود انسان ها هنوز ادامه دارد و جریان آب حیات و نامرگی و عرض به خدمتون اسفندیار رو این تن و تمام این اساطیر و اسطوره ها هم ریشش در همینه. اصلا این وقتی میگفتم خدمتون کیومرث، در ادب فارسی کلمه اسم کیومرث رو از می، این تلفظ درست پهلویش کیومرتهه، کیومرته یعنی زنده نامیرا، یعنی زندهی که نمیمیره، ولی که مرد بنده خدا، اما اسمش کیومرث. انوشه یعنی نامرگ، یعنی آن کسی که نمی میرد. بین اسامی برای چیه اینا؟ برای اون عشق به خلود و جاودانگی که اشتباه محاسباتی انسان در این دنیا هست و در این زندگی است. شیطان از همینجا وارد شد. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. امیر المؤمنین فرمود بدونید این دنیا طرحش، طراحیش، نقشش رو خدا جوری قرار داده است که چه کلیت این دنیا، چه بخشها و نعمتها و فرصتهای این دنیا، هیچ کدام جاودانگی نیست. اگر ایام جوانی است، یه چرخی میزنید تمام. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. اگر زیبایی های دنیا رو میگید، به دنبال اون فنا. اگر خوشی های دنیا رو میگید، به دنبال اون اتمام و پایانی. هر چی رو در دنیا میگید فنا دارد، جاودانگی و دوام نداره. ول اهلها منها الجلا، و اهل دنیا هم باید جوری سیاست گذاری کنن برنامه خودشون رو در دنیا که بدونن جلا در دنیا دارن، ترک از دنیا دارن. همه یه جمله رو اگر انسان عمیقا فهم کند، باور کنه، یقین به این داشته باشه، دیگه شیوه زندگی او، شیوه تعامل او با دنیا همان گونه که عرض کردم و متحول میشه دیگه. تمام دلبستگی ها، تمام دلگسستگی ها، همه چیزش واقعا منطبق میشه بر همین سیاست کلی این که امیرالمومنین اشاره میکنن. اما و حال این که این دنیا منیه طراحی شده است، نقشه این دنیا رو خداوند برای فنا طراحی کرده است و جهان بقا، دارالبقا یه جای دیگه ایست، اینجا نیست، و اهل این دنیا هم قطعا این منزل رو ترک میکنن، اما مع الاسف باید بگوییم که وهیه حلوتون خضرا، اما این دنیا بسیار خوشمزه و بسیار خوشمنظر است. یه حلوتون حلوه شیرینی است دیگه، حلویات شیرینجات رو نحن حلویون و شیعتون حلویون. حالا این درست نیست، این روایت هم بعضی هم برای که بالاخره مقداری جواز بیشتر در بعضی از مصرف ها بدن گفتن به عمه فرمودن ما حلویونیم و شیعیان ما حلویون هم، پس بیارید باقلاوه ها رو، مشکلی نیست. مثلا فرض با فکر بعدش بکنید، فکر دیابتش بکنید، فکر عرض به خدمتون. امام فرمودن این دنیا حلوتون، دنیا شیرین است، شیرین است. شهوات دنیا شیرینی دارد، تمتعات دنیا، بهره برداری های دنیا شیرینی دارد، فرصت های دنیا، جاهش، مقامش، مالش، پستش، منصبش، یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، گفت ما امیر بشیم ولو امیر برای سنگی بشیم، ولو مدیر آبدارخونه باشیم، دنیا همه چیزش عزیزان حلوه است، به تعبیر امیرالمومنین شیرینی دارد. حلوتون خضرا، خضرا به معنای خوش منظره، اون سبزی دلنشین دلچسب که انسان نگاه میکنه و اون شعری که میخواندن از قدیم عرب ها، طلبه هم در بعضی شاهد مثلا هم سلاستون یذهبن عن قلب الحزن الماء و الخضراء، حالا بعضی ها گفتن والوجه الحسن، بعضی ها گفتن الصوت الحسن، دیگه از سلوغ و شلوغ به قول اون بنده خدا تنوع ایجاد کنم برای ذهنتون، سلیقه ها متفاوت، گاهی صدای زیبا، بعضی ها گفتن چهره زیبا، حالا اگه هر دوش باشه که چه بهتر میشه دیگه. یکی از اون سه چیزی که حزن رو از قلب میبرد الخضراء، خوش منظرگی، منظره سبز زیبای دلنشین. امیرالمومنین فرمود دنیا به لحاظ مزه شیرین است در کام انسان، به لحاظ منظر بسیار جذاب و زیباست. ناجهل ناما و علال عرض زینتن لا، زینت یافته است، آراسته شده است. این دنیایی که طراحی شده برای فنا و این انسانها و اهل دنیایی که باید جلا کنند و بروند، اما بدونید اینها توی فضایی قرار میگیرن که جذابیتش خیلی زیاده، خیلی جذابیت داره، خیلی خوش طعمه، مزه میکند این دنیا به کام اهلش. منظره اون کشش داره، انسانها رو به سوی خودش میکشد و جذب میکند، به حدی که وقد عجلت لطالب، این دنیا گویا میشه تابد به سوی طالبانش، به سوی طلب کنندگانش، میشه تابه به سوی طلب کنندگانش. یعنی همونطور این اونقدر این جذابیت دنیا، این شیرینی، خوشمنظری زیاده است که گویا به سوی طالبانش در حال شتاب، خواهانش در حال حرکت و شتاب به سوی این هاست. به گونه ای به حدی که ولتبست به قلب ناظر، دو معنا تو این عبارت هست، ولتبست به قلب ناظر، جامه بر تن انسان می نشیند، ترکیب میشه با وجود انسان. ولتبست التباس یه معناش به معنای اختلاط، به معنای پیوستگی و اون اختلاط. ولتبست به قلب ناظر، به حدی که به جان نظار کنندگان دنیا خوش می نشیند و فرو می رود، مهر دنیا، تعلق به دنیا، وابستگی به دنیا. ولتبست به قلب ناظر، ماهیت قضیه این چنین هست، ولتبست به قلب ناظر. معنای دوم التباس از لبس نباشه، از لبس باشه، به معنای اون التباس به معنای اشتباه، شبه شدن. ولتبست به قلب ناظر، این در ذهن و جان و فهم نظارت کنندگان شبهه اشتباه میشه، هم براشون مشتبه میشه که شاید برای فنا نباشه، برای بقا باشه، برای دوام باشه. ولتبست به قلب ناظر، بسیار. امیرالمومنین فرمود نکته ظریف اینجاست که این دنیا فانی است، کل من علیها فان، اهل این دنیا هم کل نفس ذائقة الموت، کل ابن انسا، و ان طالت سلامته یوما علی آلة الحدباء محمول. این شعری بود که جان شاعر را نجات داد، در پیامبر فرمودن بلش کنید، سبابی کرد، ناسزا گفت، حتی کی کرد، با زبان شعر به پیامبر توهین کرد در حدی که محدور و دم شد. زهیر ابن ابی سلمان محدور و دم شد، فرمودن پیامبر هر کجا دیدید مجازید، بکشیدش. ناسزای زشت در اشعار به پیامبر گفت. اومد خودش رسوند به مدینه، پشت حجره پیامبر شروع کرد با زبان شعر استمداد کرده. کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن الالت الحدباء محمود و انبعت ان رسول الله اوعدنی و العفو عند رسول الله معمول. خیلی زیباست شعر. من خبردار شدم که پیامبر من رو وعده قتل دادن، اما میدونم این پیامبر انسانی است که عفو رو بیشتر دوست داره از این، لذا من به عفو او دل بستم. هر چند میدونم هر انسانی که از مادر زاده میشود روزی بر مرکب چوبین سوار خواهد شد، بر اولاد ادبا سوار خواهد شد. زبان هنر و زبان شعر پیامبر فرمودن راهش کنید، آزادش بگذارید، جانش رو خرید با این بین. کل ابن انسا و انتالت سلامته، اهل دنیا هم باید بر مرکب چوبین همگان سوار شوند، درست؟ اما در این حال با تمام این حرفا، این شیرینی دنیا، این جذابیت های دنیا، تمتعات دنیا، فرصت های دنیا، شهوات دنیا، خوردنی های اون، نوشیدنی های اون، عرض به خدمتون همه لذت های اونها عجیب کشش داره و عجیب حلقه میشه، زنجیر میشه به دست و پای انسان. امیرالمومنین فرمود چاره نیست، این آگاهی رو به شما میدم، فرتهلوا منها به احسن ما به حضرتکم من الزاد. لذا آماده ارتحال باشید، چون این دنیا دار فنا است و شما اهل جلا هستید. پس فرتهلوا، ارتحال در حقیقت به معنای چیست؟ کوچیدن. الان در مورد بزرگان کلمه ارتحال در مرگ به کار برده میشه، رحلت، ارتحال. ارتحال به معنای کوچیدن، از جایی به جایی منتقل شدن. فرتهلوا منها، از این دنیا باید ارتحال کنید، برید. اما از این حلوه، شیرینی ها و از این خضرا و زیبایی ها اتفاقی که برای شما باید بیفتد اینه، به احسن ما به حضرتکم من الزاد، باید از بهترین چیزهایی که در حضورش هستید در این دنیا پیش شماست، بهترینش رو با خودتون بردارید و بروید. فرتهلوا منها به احسن ما به حضرتکم، نیکوترین اموالتون رو، نیکوترین اعمالتون رو، نیکوترین اقوالتون رو، نیکوترین عقائدتون رو، اینها رو بردارید. من از زاد، من بیانیه است. احسن ما به حضرتکم مراد زاد شماست. ارتحال کنید، باید حرکت کنید، باید آماده باشید برای کوچیدن، حرکت کردن. منتها به احسن، او با مصاحبته، با همراهیه، با همراه با آنچه نیکوترینی است که در این دنیا دارید، که اون میتواند زاد شما باشد، ره توشه شما باشد و سرمایه‌ای باشد که باید به خودتون بردارید و همراه کنید و ببرید. و راز موفقیتتون اینه که ولا تسألوا فیها فوق الکفاف، الله اکبر، ولا تسألوا فیها فوق الکفاف، و در این دنیا طلب نکنید، خواهش نکنید. توقع خودتون رو از این دنیا، خیلی تأمل برانگیز عزیزان، این رو در حد کفاف قرار بدید، نه فوق کفاف. کفاف ما یکفو که ان الناس، آنی که شما را غنی میکند به حدی که به مردمان حاجتی نبری، خودت مستغنی میشی، حاجت بر خلق و مردم نمیبری. ولا تسألوا، خواهش نکنید، طلب نکنید، توقع نکنید فوق کفاف را، آن مقداری که شما را بسنده کند در این دنیا. خواهش و توقعتون در این حد باشه. جمله ظریفیه، امام نمیفهمد تلاش نکنید بیشتر از کفاف. نمیفهمد ولا تسعو مثلا ولا تعملو فوق الکفاف. نه. فهمد خواهشتون، طلبتون، توقعتون بیشتر از کفاف نباش. انتظاراتتون رو از دنیا در حد کفافتون قرار بدید. چرا؟ چون اگر ذهن انسان، خواهش انسان، توقعات انسان از مرز کفاف گذشت، دیگه وارد میشه به وادی مفهوم ناخوش و ناپسندی به نام آز، طمع، حرص، زیاده خواهی. و برای حرص و طمع هیچ حد و مرزی وجود ندارد تا خاک گور، یا قناعت پر کند یا خاک گور است. خواهش و انتظارتون رو از دنیا در حد کفاف قرار بدید، چون ما قل و کفاف خیر مما کسر و علا. اون مقداری که شما را کفاف می کند مسلم بهتر از آن است که شما را دل مشغول کنه و از همه چی فارغ باشید و جدا بشید. تأکید می کنم کلمه امام در بحث خواهش و تمنا و انتظار است، نه در حد تلاش. بله، نه تلاشتون بیش از کفافتون باشد. ای خوش انسانهایی که این چنینند. در بحث زهد خدمت دوستان گفتیم نوترین، نابترین و تازه ترین تعریفی که به روز میتونیم در مورد زهد بگیم چیه؟ تولید بیشتر، مصرف کمتر. آورده بیشتر، برداشت کمتر. این میشه نابترین تعریف زهدی که اسلام میگه عزیزان. بله، من تلاش بیشتر میکنم از مصرف خودم، اما میخوام این تلاش من چی باشد؟ میخوام انتفاع رسانده بشه. من میخوام از این سرمایه استفاده ها بکنم، بهره ها ببرم، اما توقع این نفس من در حد کفاف است. نفس من به کفاف بسنده میکند که نتیجه کفاف در سخنان معصومین چیه؟ عفاف است. بذار دعای پیامبر داریم، اللهم ارزقنا، خدا یا ما رو روزی بده علا قدر الکفاف و الافاف، ما رو به حد کفاف و افاف خدا یا برخوردان، روزی ما رو اونطور وجود ما رو قرار بده که ما به کفاف و افاف خرسند باشیم. امام فرمودن ولا تسألو فی قاف و الکفاف، انتظاراتتون، توقعتون و خواهشتون رو به زیاده خواهی نگذارید برسه، کنترل کنید در حد کفاف. این کفافه که شما رو حفظ میکنه، عفت بهتون میده و به دام طمع آنچنانی و آزمندی و شره و حرص گرفتار نخواهی شد. ولا تطلبو منها اکثر من البلا، و همی ببینید این هم توضیح بیشتر مطلبه، و طلب نکنید از دنیا بیشتر از بلاغ. بلاغ ما یتبلغ به آن البلغت من العیش، اونی که انسان رو میرساند. و طلب نکنید بیش از آنچه که رساننده شما باشد. شما دنیاتون، سرمایه گذاریتون در این دنیا، تلاشتون در این دنیا باید قطعا به حدی باشد که رساننده شما به منزل بعدی باشد. این ماشین شما برای رفتن به قوچان این 120 کیلومتر رو میخواد بره، یقینا شما 20 لیتر بنزین میخواید، مثلا فرض بفرمایید 15 لیتر بنزین میخواید. این 15 لیتر میشه بلاغ. کمتر از این داشته باشید نمیرسید، نمیرساند شما را. در دنیا به حد بلاغ طلب کنید که رساننده شما باشد، شما را به منزل بعدی، به سرای بعدی برساند. حالا ممکنه بار زائدی داشته باشید که رساندن این بار زائد برای شما دشواری ها ایجاد کند. ولا تطلبو منها اکثر من البلاغ، وجود و بارک امیرالمومنین تأکیدشون رو مسئلت و طلبه، روی عمل و تلاش نیست. اینکه انسان نیاز روحش رو، خواهش نفس خودش رو، اون قناعت نفس رو به گونه ای تنظیم کند که فروغ نرود در زیاده خواهی ها و آزمندی هایی که متاسفانه دیگه عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورد صیف و چه پوشد شتا، و این ایام عمر رو به این شیوه بگذراند و به سر ببرد. خب ملاحظه فرمودید در این خطبه زیبا و دلنشین ابتداءً امیرالمؤمنین بنابر گزیده مرحوم سید رضی در نهج البلاغه، اون 6 جمله معرفتی و توحیدی رو اشاره فرمودند. بعد اشاره به دنیا، حسن تعامل درست با دنیا نیازمند به اون مقدمات، اگر کسی اون شناخت‌های درست توحیدی رو داشته باشه، نگاه و بینشش به دنیا هم درست میشه، دقیق میشه. با اونگاه امام به فانی بودن دنیا و انتقال انسان که طرح دنیا، نقشه دنیا بر این مبناست، حواستون باشه، فریب نخورید و اشتباه نکنید. و در این حال زیبایی‌ها، جذابیت‌های دنیا در جای خودش محفوظ، اما مراقب اون باشید که فرو نرود در جانتون به گونه ای که بندتون کند، زنجیرتون کند. آماده کوچیدن از این دنیا باشید، زادتون رو بردارید، اما انتظارات و توقعتون رو در حد کفاف و افاف کنترل و ساماندهی کنید. این مجموعه سخن دلنشین 45 وجود و مبارک حضرت، خطبه 46. انشاءالله این رو خدمت دوستان. اللهم انی اعوذ بک من وعفاء سفر. بهترین دعا سفر اینه که امام در اینجا میفرمان که در خطبه 46 محضر بارکت و نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. در بردگارا دلهامون به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور و مزین بفرما، توفیق استفاده و بهره برداری از کلمات دلنشینش رو نصیب و روزی همه ما قرار بده. پروردگار ما را به رحمت، به نعمت، به غفران خودت مؤمن، عامل و آشنا بگردان و ما را در این دنیا آنی و کمتر از آنی به خودمون وامگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.